ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه 97 برابر با 13 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با روزبی بلحری همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام بر شما. مجلس خبرگان در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه اعلام کرد که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند پالرمو و CFT اگر به قصد گرفتن بهانه از دست دشمن باشد خطای استراتژیک محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بیانیه در پایان ششمین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان صادر شد. مجلس خبرگان از قوای سگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست نسبت به آنچه نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه تعاملات استراتژیک مادی و غیر مالی جمهوری اسلامی خواند دقت کنند. تعیین تکلیف دو لایحه پالرمو و CFT از لوایح چهارگانه دولت برای تأمین نظر گروه ویژه اقدام ملی FATF به تصویب مجلس رسیده، اما در پی ایرادهای شورای نگهبان تعیین تکلیف آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. این مجمع هم روز 11 اسفند در آخرین جلسه خود در سال جاری درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و رأی‌گیری درباره این لایحه به سال آینده موکول شد. پیش از آن گروه ویژه اقدام مالی FATF روز 3 اسفند برای 4 بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن 4 دیگر تمدید می شود. آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان در دیدار حسن روحانی با او بر ضرورت آنچه رعایت توازن و اعتدال در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه حساس خاورمیانه نامید تأکید کرد. آیت الله سیستانی در این دیدار که روز چهارشنبه در نجف برگزار شد گفت که این سیاست‌ها باید طوری انجام شوند که ملل منطقه بیش از گذشته متحمل رنج و آسیب نشوند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سیستانی، او همچنین از هر گونه اقدامی در راستای تقویت روابط عراق با همسایگانش بر اساس منافع طرفین و احترام به حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آنها استقبال کرد. بر اساس این گزارش، حسن روحانی در این دیدار نتایج مذاکراتش با مسئولان عراقی را به اطلاع آیت الله سیستانی رساند. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران روز سه‌شنبه با حذف ویدئویی درباره پیامدهای دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی اعلام کرد که این ویدئو به اشتباه منتشر شده بود. در این ویدئو به نقل از تحلیلگران نوشته شده بود که دیدار حسن روحانی با آیت الله سیستانی پیام‌های قدرتمند برای مقام‌های ایران، عراق و آمریکا خواهد داشت. و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که به گفته او با صرف دلارهای نفتی اجرای پروژه‌های مشکوک هسته‌ای را در دستور کار قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شمخانی گفت که این پروژه‌ها می‌تواند منطقه و حتی جهان را با خطر و بحرانی بدتر از تهدید به گفته وی تروریست‌های تکفیری و داعش مواجه کند. وی هشدار داد که شکل‌گیری چنین تهدیدهایی تهران را ناگزیر خواهد کرد که بر اساس ماهیت و جغرافیای جدید این تهدیدها راهبردش را تنظیم و نیازهای خود و نیروهای مسلح ایران را در چارچوب آن پیش بینی و اجرا کند. او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. پیش از این محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در آبان سال جاری پروژه ساخت نخستین راکتور تحقیقات هسته‌ای این کشور را افتتاح کرده بود.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از روزبه بلحری شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا منتشر شد.
حدود 40-50 سال هست که این گزارش تهیه میشه سالانه از کشورهای مختلف هست.
دیدار رئیس جمهوری ایران با آیت الله علی سیستانی در عراق.
دیدار آقای روحانی از عراق و به دنبال اون دیدارشون از آیت الله سیستانی برای آقای روحانی یک دیدار پرمعنی بوده.
دولت آمریکا از تشکیل یک نهاد تازه مالی برای نظارت بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
نکته اول این که فشار بذارن به این که ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا نفت ایران در تولیدش در حد صفر بشه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی در سومین روز سفرش به عراق به دیدار آیت الله علی سیستانی بزرگترین مرجع شیعه در عراق رفت که پیرامون این دیدار حواشی متعددی ایجاد شده بود. پایگاه اطلاع رسانی دولت روز سه‌شنبه ویدئویی منتشر کرد که در آن از قول برخی تحلیلگران دیدار حسن روحانی و آیت الله سیستانی را واجد سه پیام توصیف کرده بود. اول برای مسئولان عراقی که بدانند به جای چهره‌های نظامی بهتر است با حسن روحانی به توافقات دو جانبه برسند. دوم برای سران ایران تا بدانند که در نظر مرجعی چون آیت الله سیستانی تا چه حد اعتبار دارد. و سوم برای آمریکا و متحدان عرب که دریابند درهای عراق بر روی ایران گشوده است. البته این ویدیو ساعتی بعد از وبسایت دولت حذف شد. مهرداد قاسمفر در گفتگو با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان ابتدا از او پرسیده بجز وجهه تبلیغاتی دیدار آقای روحانی و آیت الله سیستانی چه اهمیت دیگری دارد؟ حسن شریعت‌مداری:
دیدار آقای روحانی از عراق و به دنبال اون دیدارشون از آیت الله سیستانی برای آقای روحانی یک دیدار پرمعنی بوده. از ایشون در قامت یک دولتمرد مقتدر پذیرایی شده و با آیت الله سیستانی هم اجازه ملاقات پیدا کرده، چیزی که احمدی نژاد موفق به انجام اون نشد. اما همه اینها در حقیقت دستاورد چندانی جز یک دستاورد تبلیغاتی نداشته، برای اینکه دولت عراق در پی محدودیت هایی که آمریکا وضع کرده و کوششی که دولت مردان عراق برای تنش زدایی با عربستان سعودی میکنند، دست چندان بازی برای دادن امتیازهایی که آقای روحانی میخواست نداشته. ولی آقای روحانی علاوه بر اون سعی میکنه که در جنگ قدرتی که در جمهوری اسلامی به نهایت خود رسیده و آقای خامنه ای سعی کرده در بین روحانیون سوگلی مورد نظر خودش رو آقای رئیسی انتخاب کنه و او را به مقام رئیس قوه قضاییه و نایب رئیس مجلس خبرگان بر بکشه و در بین سردارهایی که رقیب هم دیگه هستند قاسم سلیمانی را بالا بکشه و با دادن نشان ذوالفقار توجه خودش رو به اون نشون بده و در نتیجه معتمدین خودش رو برای زمانی که یک محیط بسیار تنش‌آلودی در جمهوری اسلامی هست نشان بده و برای بعد خودش آماده کنه. و در این حال آقای روحانی رو رئیس جنگ اقتصادی بکنه که معلومه که سمتی است که مورد انتقاد همه خواهد بود. در حقیقت ایشون صحنه رو طوری که میخواسته آراسته و سیگنال های کافی به بیرون فرستاده که به آقای روحانی نظر نداره.
آقای شریعت مداری، همه این مسائلی که گفتید درست، اما اهمیت دیدار آقای روحانی با آقای سیستانی ربطش دقیقاً به آنچه که در تهران میگذره چی است؟ آقای سیستانی نه صاحب دولت هست، به هر حال ایشون به جز یک شأن معنوی در جهان شیعه، آیا موقع دیگری رو میتونن برای آقای روحانی درست بکنن؟
بله، آقای روحانی میخواهد بگوید که من با آقای سیستانی که از لحاظ سلسله مراتب مذهبی به مراتب بالاتر از آقای خامنه ایست روابط نزدیک دارم و مورد اعتماد ایشون هستم. اگر آقای خامنه ای هم من را در سلسله مراتب پایین تری قرار میده، رهبر جهان شیعه که آیت الله سیستانی است امروز، من رو خیلی بالاتر از اونها میبینه و به من توجه خاصی داره. پیام این است، اما ممکن است طرف مقابل هم فشار بیاره و فردا آیت الله سیستانی دفترشون اطلاعیه‌ای بده که این یک دیدار تشریفاتی بوده و معنی سیاسی خاصی نداشته. هنوز نمیدانیم که عکس‌العمل دفتر آقای سیستانی و آقای سیستانی در مقابل این دیدار و فشاری که دیگران خانداوت چه خواهد شد.
یک اتفاق خیلی عجیبی در حاشیه این موضوع افتاد و اون هم پخش یک ویدیویی بود که در پایگاه تلارسانی دولت مشهور به پاد منتشر شد و البته ساعتی بعدش حذف شد و گفتن که این اشتباهی بوده، پوزش خواستن، گفتن اشتباهی بوده. اما خود ویدیو الان در فضای مجازی هست. در این ویدیو گفته میشه که دیدار آقای روحانی با سیستانی سه پیام خواهد داشت. یکی به رهبران عراق که نشان بده روحانی مرد قدرتمندی است و بنابراین دولت عراق نیاز نداره با چهره‌های نظامی سیاسی دیگر ایران دیدار کنه برای رسیدن به توافقات. دومین پیام به سران ایران است، دقیقاً جمله سران ایران رو به کار میبره که ظاهراً آقای روحانی رو جدا میکنه از سایر سران و میگوید که روحانی به سران ایران میگوید از سوی بلندپایه‌ترین روحانی عراق مورد استقبال واقع شده، بنابراین موقعیت بالایی داره در نظر جهانیان یا منطقه. و سومین موضوع پیام به دولت ترامپ و متحدان عرب امریکاست. و اما اهمیت موضوع بیشتر در مورد یک و دو این پیامی هست که حذف هم شده. تحلیل شما از این ویدیو چی هست؟
به طور واضحی این ویدیو نشان میدهد که یارگیری ها شروع شده و جنگ قدرت به مرحله یارگیری از بیرون صحنه جنگ داخلی قدرت کشونده شده. آقای روحانی در حقیقت به طور واضحی اینجا پیام میدهد که دولت مردان عراق فهمیدند یا خواهند فهمید که کسی که میتواند از لحاظ اقتصادی و از لحاظ پروژه های عمرانی به آنها کمک کنه ایشان است، نه قاسم سلیمانی که سالها به عراق رفت آمد میکنه و با همه اونها به نحوی در نشست و برخاست مداوم بوده. و همچنین با آقای خامنه ای میگوید که شما نمیتوانید من رو کنار بگذارید و من قادرم یارگیری های وسیعی در سطح علمای شیعه و دیگران بکنم. و این نشان میدهد که دیگران هم شروع خواهند کرد به کارهای مشابهی در زمینه یارگیری های اجتماعی. ابتدا ممکنه که از کشورهای همسایه شروع بشه، بعد به داخل ایران به صحنه اپوزیسیون، به جامعه مدنی و جاهای دیگر هم کشیده بشه.
اولین دیدار یک رئیس جمهور ایران با آیت الله علی سیستانی در عراق، گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. در همین زمینه با حسن شریعت‌مداری، تحریرگر مسائل سیاسی در آلمان. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
معاون امور تروریست و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده میگوید این معاونت یک واحد ترکیبی جدید تشکیل داده تا مسائل مالی ایران را بررسی کند. اطلاعات در مورد جمهوری اسلامی را افزایش داد و اطلاعات تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری ایالات متحده میگوید این نهاد یک واحد ترکیبی تشکیل داده است تا مسائل مالی ایران را بررسی کند، اطلاعات در مورد ایران را افزایش دهد و راه‌های تازه‌ای برای مقابله با تهران پیدا کند. خانم مندلکر روز 21 اسفند در نشستی با یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان با اشاره به فعالیت‌های معاونتش ایران را در کنار کره شمالی، روسیه، داعش، پول مجازی و مسائل مربوط به حقوق بشر و فساد مالی یکی از اولویت‌های معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا معرفی کرده است. او تأکید می‌کند که در این شش حوزه کارشناسان این سازمان با یکدیگر همکاری تنگاتنگ خواهند داشت تا متناسب با توان اجرایی و امکانات آمریکا اهداف استراتژیک بیشتری را محقق کنند. به گفته خانم مندلکر، واحد ترکیبی ایران قرار است اطلاعاتی در برای فعالیت‌های مخرب ایران جمع‌آوری کند و راه‌های تازه‌ای نیز برای اقدام علیه ایران و بازیگران غیرقانونی مورد حمایت ایران بیابد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر امور بین‌الملل، می‌گوید با توجه به گزارش سه‌شنبه شب، آمریکا در حال حاضر در قبال ایران پیگیر شش هدف است.
نکته اول این که فشار بذارن به این که ایران نتونه نفتش رو بفروشه یا نفت ایران در تولیدش در حد صفر بشه. دیدار آقای پومپئو دیروز هم با مقامات کمپانی نفتی در همین راستوست. نکته دوم این که سطح محاصره رو افزایش بدن و هر امکانی که ایران بتونه مبادلات بانکی انجام بده، کالا وارد کنه یا بخواد به هر وضعیت اقتصادیش رو در حد بقا و آرام نگه داشتن فضا به دست بیاره، اون رو هم از بین ببرن. چهارم، از هر شخص سومی، صاحبان کشتی، بانکی، تجاری یا هر جایی که بتونن به ایران مبادله داشته باشن، اینها رو باشون برخورد کنن. عنصر بعدی، این گروه ویژه ممکنه میخواد علیه اینستکس هم اقدام کنه، یعنی توی خونساسازی اینستکس هم تو کار این گروه ویژه خواهد بود. و ششم، جمع‌آوری اطلاعات مالی، بانکی و هر نوع اطلاعاتی که کمک میتونه کنه با راستا در برای آمریکا، در حقیقت یک نوع تلاش برای تغییر نظام از لایه معاصر اقتصادی رو میشه گفت کل این پروژه است. و اینم باز تا دو ماه قبل از انتخابات آمریکا به نتیجه برسه که آقای ترامپ بتونه استفاده تبلیغاتش.
یکی از اهدافی که علیرضا نامور حقیقی به آن اشاره کرده، مسئله اینستکس یا همان ابزار حمایتی مبادلات تجاری است و تلاش آمریکا برای خنثی‌سازی این سازوکار که در واقع اقدام حمایتی اتحادیه اروپا از ایران است. در گزارش سه‌شنبه شب خانم مندلکر به ناکامی ایران در تصویب قوانین بین‌المللی مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز اشاره شده است و این نکته که هر کس در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد خود را با خطر شدیدی روبرو می‌کند. و نقش اینستکس در این میان کمک اتحادیه اروپا به ایران است که به دور از سیستم مالی آمریکا بتواند همچنان با برخی از کشورهای اروپایی داد و ستد بکند. اما اینستکس در خود ایران نیز نظیر لوایح پالرمو و سی اف تی مخالفانی دارد. مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، از این مخالفت ها میگوید.
حتی کسانی که، یعنی افرادی که با نصف نام اینها مقاومت و مبارزه و ایجاد تنش کردن در مورد پالرمو و FATF، همونها در مورد این سازگار پرداخت در حال ایجاد تنش هستند و اینها در نگاه من اینها هیچ کدوم از هم جدا نیستن. این یک سه گوشه یک مثلثیه که این مثلث در حقیقت تمام اقتصاد ایران رو در داخل خودش حبس کرده، زندانی کرده، گروگان گرفته و هر فشار، هر تلاشی که برای باز کردن روزنه‌ای برای بیرون آوردن اقتصاد ایران از این گروگان گیری و از این حبس هست، با بیشترین و خشنترین عکس العمل چنان که دیدیم ما در این مدت روبرو شده و روبرو خواهد شد.
در گزارش سه‌شنبه شب معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا، ایران پیش قدم ترین دولت در حمایت از تروریسم معرفی شده و تاکید شده است که آمریکا در تلاش برای اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی است تا این گونه با فعالیت‌های تروریستی، فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای و برنامه گسترش تسلیحاتی ایران مقابله کند. فعالیت‌های بانک مرکزی ایران، اعزام سربازان کودک به سوریه، تامین نفت برای دولت اسد و تامین مالی سپاه قدس پاسداران، حزب الله و حماس و همچنین استفاده از صنعت هواپیمایی تجاری برای فعالیت‌های غیرقانونی، همگی از جمله موارد دیگری است که در این گزارش فهرست شده است. دولت دونالد ترامپ در بهار گذشته از توافق اتمی شکل گرفته در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران خارج شد. تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. نهادها، سازمان‌ها و افراد تازه ایرانی به فهرست تحریمی‌ها افزود. دولت جمهوری اسلامی خروج آمریکا از برجام را عمل غیرقانونی نامیده است و همواره اتهام‌های واشنگتن در مورد حمایت از تروریسم را بی‌اساس و بی‌اعتبار توصیف می‌کند.
دولت آمریکا از تشکیل یک نهاد تازه مالی برای نظارت بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگوی زنده رو خواهید شنید که برخی از خبرگزاری‌ها از اقدام هواپیماهای دولت روسیه در بمباران موازی در استان ادلب سوریه خبر میدن. همکارم ایلیا جزائری همکنون روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
بله وحید، این خبر اعلام رسمی سوریه بود که با هماهنگی ترکیه این بمباران رو انجام داده، بمباران هوایی، و گفته که یک انبار اسلحه و مهمات مرتبط با گروه تحریر الشام یا همون النصره که پیشتر اسمش النصره بود رو هدف قرار داده. دلیل این اقدام رو این مسئله عنوان کرد که گروه النصره در پی اون بود که به وسیله هواپیماهای بدون سرنشینش پهپادها به پایگاه نظامی روسیه حمله کنه، از این رو با آنکارا هماهنگی کرده مسکو و این حمله رو انجام داده. هنوز از تلفات احتمالی این حمله خبری در دست نیست، اما استان ادلب بزرگترین منطقه در سوریه است که همچنان در دست مخالفان قرار داره و گروه النصره بزرگترین گروه حاضر در این منطقه هست.
ایلیا، در شرق سوریه هم نبرد نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک علیه جنگجویان داعش به منظور بیرون راندنشون از آخرین منطقه تحت تصرف این گروه ادامه داره. از جزئیات این خبر چی دارید؟
خب شهرک باقوس همطور که میدونی وحید ایش آخرین منطقه هست که در تصرف داعش قرار داره. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از چند روز پیش تشدید کردن حملات خودشون رو. مصطفی بالی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک اعلام کرد که طی 24 ساعتی گذشته حدود 3000 تن از جنگجویان داعش خودشون رو تسلیم کردن. البته بعضی از منابع محلی هم از خروج صدها تن از این منطقه خبر دادن، بعضی از اونها غیر نظامی و به طور مشخص خانواده های جنگجویان داعش هستن. عملیات داره پیش میره، اما چند مسئله هست که پیشروی نیروهای ائتلاف سوریه دموکرات رو کند میکنه. یکی مینگذاری هایی که داعش در اطراف شهر کرباغوز انجام داده، دوم استقرار تکتیر اندازها در بعضی از مناطق، و سوم عملیات انتحاری که این گروه انجام میده. اینها باعث میشه که شاید سقوط باقوز برای چند روزی به تأخیر بیفته.
متشکرم. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میشنیدید.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در حدود 200 کشور و منطقه در سراسر دنیا منتشر شد. پیش از انتشار این گزارش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از نقض حقوق مردم ایران انتقاد کرد. وی گفت سال گذشته در جریان اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران ده ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. آقای پومپئو همچنین با اشاره به اینکه برخی کشورهای متحد و نزدیک آمریکا نیز در نقض حقوق بشر دست دارند، تاکید کرد که ایالات متحده با جدیت موارد نقض حقوق بشر در این کشورها رو هم گزارش میکنه. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در سوئیس داشته، ابتدا پرسیده چه نکات تازه‌ای در این گزارش راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد. حسن نایب هاشم:
بله، اطلاع دارید. خب حدود 40-50 سال هست که این گزارش تهیه میشه سالانه، از کشورهای مختلف هست، یعنی وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با سفارتخانه های خودش گزارش ها رو تهیه میکنه و ارائه میده، و در مورد کشورهایی که با اونها رابطه دارن، خب در مورد کشوری مثل ایران هم در ارتباط با سفارتخانه ای که اونها رو نمایندگی میکنه این کار رو انجام میدن. گزارش ها در مجموع بروز میشن، یعنی تفاوت خیلی اساسی با گزارش های قبلی ندارن، ولی خب با توجه به اینکه در سال گذشته ما مسئله اعتراضات وسیع رو داشتیم، بحث آزادی اجتماعات در اون یه مقدار برجسته تر هست، مجموعه مسائلی که در ارتباط با اون هست، ولی که در رابطه با مثلا حق حیات، اینکه باید مجازات اعدام از اونجایی که خب خود آمریکا مجازات اعدام رو داره، خب تاکیدش نه بر توقف کامل مجازات اعدام، بلکه تاکید بر این است که در موارد خیلی جدی که وجود داره صرفا تاکید بشه بر اعدام در اون موردها باشه و نه در این سطح وسیع. به هر حال در اون سطحی که خود آمریکا حقوق بشر رو رعایت میکنه، سعی میکنه که نسبت به کشورهای دیگه هم اون کشورها رو به این سطح برسونه با توجه به امکاناتی که داره.
آقای پومپئو در بخشی از سخنانشون گفتن که کشورهایی که ثبات منطقه‌ای رو تهدید میکنن حامی تروریسم هستن یا به مرکزی برای جذب تروریست‌ها تبدیل میشن و تقریبا کشورهایی هستن که دولت‌هاشون در محترم شمردن حقوق انکارناپذیر مردمی که در حوزه مرزهاشون زندگی میکنن ناکام بودن. فکر میکنید این گزارش سالانه آمریکا تا چه حد در این زمینه در واقع مصداق داشته و آیا میشه این نکاتی رو که آقای پومپئو در صحبتاش اشاره کرده ما در گزارش سالانه آمریکا راجب ایران بدونیم اینها رو احیانا؟
بله دقیقا. خب البته میدونید که خب گزارش از اونجایی که وزارت خارجه کشور آمریکا اون رو تهیه میکنه تا حد معینی میشه گفتش که با سیاست‌های کشور آمریکا منطبق هست، یه گزارش کاملا همه جانبه و عینی قاعدتا نمیتونه باشه، اونجوری که گزارش آقای دبیرکل سازمان ملل هست، آقای گوترش هست، یا اینکه گزارشگر ویژه ایران ارائه میده. خب اون گزارشایی که اونها ارائه میدن همه جانبه هست و خب در مورد گزارش وزارت خارجه آمریکا اینچنین نیست، ولی که همونجوری که عرض کردم در اون سطحی که آمریکا حقوق بشر رو رعایت میکنه که خب با سطح کشورهای منطقه ما حداقل اصلا قابل مقایسه نیست و کشورهای منطقه متاسفانه نقض حقوق بشر رو به شدت دارن. در همین مسابقه که امروز بود در مورد عربستان سعودی هم در کنار ایران، چین سوال بسیار انجام شد در مورد مصاحبه مطبوعاتی که وجود داشت بعد از سخنان آقای پومپئو. این مجموعه در واقع شرایطی که ما هستیم و مسلمه که در جایی که حقوق بشر رعایت نشه امکان رشد تروریسم هست و ما متاسفانه در منطقه خودمون شاهد هستیم و همچنین در آفریقا و در بسیار مناطق آسیای دور هم به همچنین.
پس همونطور که شما اشاره کردین در واقع صحبت‌های آقای پومپئو رو میتونیم ما یک جوری خلاصه‌ای بدونیم احیاناً از گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر جهان. میخواستم بدونم در این گزارش آیا همونطور که شما اشاره کردین که به عربستان اشاره شده در صحبت‌های آقای پومپئو، در گزارش هم به عربستان یا مثلا به چین، سودان جنوبی، نیکاراگوئه و این کشورهایی که وضعیت حقوق بشر جالبی ندارن هم اشاره شده، اونها رو چگونه بهشون پرداختن احیانا؟
بله، اونها به طور مشخص سیاستشون هست که با تمام کشورها، چه اونهایی که دوست میدونن و چه اونهایی که دوست نیستن، این روند رو داشته باشن و همونجور که عرض کردم سعی کنن که این کشورها ارتقا پیدا بکنه در سطح خود ایالات متحده آمریکا. ولی کن واقعیت اینه که خب از نظر معیارهای حقوق بشری بالاترین معیارها رو خود آمریکا هم نداره و خب کشورهای مثلا کشورهای اسکاندیناوی میزان رعایت حقوق بشرشون بیشتر هست، هرچند که اونها هم کامل نیستن. در حال این نحوه سیاست اونها هست و بنابراین تمام کشورها رو در بر میگیره، چه دوست چه اونهایی که کمتر دوست هستن.
انتشار گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید در همین زمینه با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. همکاران هم گزارشی منتشر کردن در وبسایت مبنی بر اینکه نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که تحریم ها تاکنون 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران کاسته. آقای بریان هوک در یک کنفرانس انرژی اعلام کرده مازاد جهانی نفت با آمریکا کمک میکنه تا حتی برنامه خودش رو برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران با شدت بیشتری پیش ببره. متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید خروس‌زاده لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.